کسی نمیتونه نسبت به این نظریه عدول بکنه. آقای خمینی و پیروان آقای خمینی هیچ گونه اثری بر این اصل مترتب نیستن. دلیل میارم، من وکیل پرونده‌ای بودم، موکل من بود محمد رضا سعادتی در دادگاه انقلاب محکوم به حبس شد. یعنی درسته که میخواستن اعدامش کنن، ولی بالاخره محکوم به 10 سال یا 15 سال حبس شد. 2 سال در زندان بود. در همون دوران بکش سال 60 دو مرتبه آقای اسدالله لاجوردی یک پرونده در داخل زندان اوین برای او درست کرد و محمد سعادتی رو اعدام کردن. و خب آقای خمینی اون موقع در حیات بود، لابد از مسائلی هم که میگذشت مطلع بود که چرا کسی که محکوم به زندان شده دو مرتبه به اصطلاح محاکمه، اونم در داخل زندان دو مرتبه محاکمهش میکنن و اعدامش میکنن.
ممنون آقای لایی.
این نوع عملیات از ذهنیت آقایون فقها متاسفانه خارج نیست و به هر صورت این جنایتی که اتفاق افتاده لو فرض هم که امضای خمینی رو جعل کرده باشن و اون ساخته و پرداخته احمد خمینی باشه.
میبخشید که چند بار حرفتون رو قطع کردم، وقتمون کمه و سوالا زیاده. خواهش میکنم از این به بعد خیلی کوتاه مهمانان برنامه جواب بدن، به واسطه اینکه اگه بتونیم همه سوالا رو بپرسیم و جواب بگیریم خیلی خوب میشه. در پی انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری در سال 1395 چند مقام جمهوری اسلامی ایران انجام گرفتن این اعدام‌ها رو تایید و از اعدام‌های دست جمعی سال 67 دفاع کردند. چه اصلاح طلبانی مثل مجید انصاری رئیس سابق سازمان زندان‌ها و محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان وقت کل کشور و چه اصولگرایانی مانند علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات. هدف این علاقه تازه به تایید گزارش‌ها درباره این اعدام ها و دفاع از اونا چی میتونه باشه آقای مصداقی؟
ببینید، افرادی که شما نام بردید اونها مصدر کار بودن، اونها مسئولیت داشتن. همون موقع که آیت الله منتظری رو برکنار کردن، در واقع کسی که معرکه گردان بود تو دانشگاه ها همین آقای مجید انصاری بودن، آقای هادی خامنه ای بودن و کسانی که کیفرخواست آیت الله منتظری رو قبل از برکناری ایشون نوشتند پخش کردن، آقای کروبی سیدی ماجرانی بودن و آقای حمید روحانی. یعنی در واقع مجموعه روحانیون مبارز نقش مستقیم داشت در برکناری آیت الله منتظری و در سناریو سازی و همراهی با احمد خمینی و توطئه‌ای که داشتن برای برکناری ایشون و جانشینی خود احمد خمینی. بحثی که هست اینه که اینها مشارکت داشتن در خود این مسئله. آقای مجید خود ایشون راست نمیگن، برای اینکه ایشون رئیس سازمان زندان ها بودن، قبلش ایشون نماینده شورای عالی قضایی بودن، خودشون تو زندان اومدن، خودشون از قبرهای قزل حصار دیدار کردن، خود ایشون فیلم برداری کردن، خود ایشون بودن که حتی زندانیان رو بلند کردن، باهاشون صحبت کردن و قبر و قیامت رو.
مجید انصاری رو میگه.
بله، مجید انصاری رو عرض میکنم. بعدها ایشون همه اینها رو تکذیب میکردن آقای انصاری و خب میدونید برادرای ایشون در همون روزهای کشتار 67 فعال بودن. خود برادرای ایشون کسانی بودن همراه با احمد خمینی که مانع گفتگوهای آیت الله منتظری بودند، یا حتی روحانی که به اونجا رفته بود از دزفول، ایشون عضو هیئت کشدار بود، به گفته آیت الله منتظری ایشون رفت پیش احمد، پیش خمینی دیدار کنه، نذاشتن. همین آقایون بودند. یعنی میخوام بگم خانوادگی در این جنایت دست داشتند و متاسفانه آقای مجید انصاری راست میگه. خب اصولگرایان هم که وضعیتشون مشخصه، امروز هم قدرت رو دارن، معلومه بایستی از مجموعه قدرت دفاع کنند، مجموعه قوه قضاییه دفاع کنند، همه کسانی که امروز مصدر کار هستند بخشی از همین اصولگرایان هستند، از خود رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی گرفته تا بریم اونورتر خود آقای پور محمدی، اینا در این جنایت دست داشتن، آقای نعیری دست داشتن، آقای مبشری مطلع بودن در اونجا دست داشتن، آقای فلاحیار خودشون دست داشتن در غرب کشور، قائم مقام وزارت اطلاعات بودن، آقای ریشهری خودشون وزیر بودن. معلومه اینها در این جنایت دست داشتن و میبایستی دفاع کنن و غیر از این هم از اونها انتظاری نمیره.
ممنون، متوجه شدم آقای مصداقی. آقای اصلانی، نظر شما در همین باره؟
ببین، من اولا تعجب میکنم از سخنان جناب احمد منتظری. این سخن فارغ از هر نیتی که بیان بشه، لاغر کردن نقش خمینی در بنیان جنایته. مهر ممکنه که به دست آقای احمد خمینی بوده باشه، اما معناش این نیستش که خمینی با اون کشتار تخالف داشته. ما وقتی که اینگونه میخونیم ماجرا رو، چنین خانشی داریم از قضیه، یعنی اینکه اگر آقای خمینی متوجه میشدن مقابل این اعدام ها میستادن. مطلقا این نیست. متن جمهوری اسلامی به ما میگوید شقیتر، بیرحمتر و بیمعرفتتر از روح الله خمینی نداشتیم. تکرار نام ایشون حتی توهین به فهم آدمیه.
آقای اصلانی، یه مقدار از این جملات توصیفی اگر کم کنید و مشخص شد که حالا شما با نظر آقای منتظری متفاوت فکر میکنید، ولی در مورد این که هدف این نوع سخنرانی ها و گفته ها و مصاحبه‌های تازه چی میتونه باشه اگه بگین خیلی ممنون میشه.
ببینید، این برنامه‌هایی که در شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه، می‌دونید که از زیر مجموعه‌های رسانه‌ای سپاه پاسداران شبکه افق یک خط پیش برده میشه. معمولاً هم کسانی دعوت میشن که شهره به خشونت و دفاع از حزب آشکار مخالف هستن. توی این چند ماهه اخیر چهره‌هایی مثل سردار سعید قاسمی، داریوش سجادی، عزت‌شاهی و قاتل درجه یک و صادراتی کاظم دارابی رو آوردن و اخیراً هم روح الله حسینیان رو. دفاع از یک کلیت که همانا کلیت نظام باشه با تهاجم که تمام جنایات نظام اسلامی به ویژه جنایات دهه 60 و سال 67 رو میخوان توجیه بکنن و ستایش بکنن از کسانی که یاوران راستین جمهوری اسلامی بوده. تمام بحث اینه که از قتل نوعی فضیلت بسازن، اون چیزی که خط آقای خمینی بود، و لزوم بسازن. قصه رو جوری ایدالیزه و تعریف میکنن که به تعبیر خامنه‌ای جای شهید و قاتل مخدوش نشه. اینا از خونالودترین صحنه‌های عمر نظام دارن دفاع میکنن.
ممنون آقای اصلی.
مهرورزی استنباط میکنن. در همین مصاحبه گفته میشه که آقای لاجوردی بسیار مهربون بود و زندانی‌ها ایشون رو پدر خطاب میکردن. ما زندانی رو اینجا باید بذاریم داخل پرانتز و بخونیم تواب، یعنی کسانی که در اون سوختگاه‌های انسانی در قبر و تابوت و قیامت وادار به خود نبودن خود شدن رو اینها زندانی خطاب میکنن. و بعد حتی گفته میشه که بعضی از اینها به خاطر ساده اندیشی آقای لاجوردین رو گول زدن و توبه تاکتیکی کرده باشن. در تمام عمر نظام اسلامی و در تمام عمر آقای خمینی، در اون چیزی که بیان و نماد اسلام سیاسی هست، یک ثانیه رحمانیت وجود و معنا نداشته.
بسیار خوب آقای اصلانی، برای اینکه یه دفعه دیگه هم بتونین صحبت کنی، اگه الان من بتونم سوال بعدی رو از آقای لاهیجی بپرسم خیلی خوب میشه. آقای لاهیجی، در کنار این گفته های روح الله حسینیان در مصاحبه هفته پیشش، علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات در مصاحبه‌ای گفته که چون سازمان مجاهدین خلق یک گروه محارب به شمار میره، حکم قضایی اعضای او از اول هم اعدام بوده و اینکه برخی از اونها در زندان نگه داشته شده بودن نوعی تخفیف بوده و او اعدام اینها رو در سال 67 بازگشت به حکم اولیه توصیف کرده در اون مصاحبه. نظر شما درباره این گونه استدلالات؟
ببینید، این شیرازه فکری این حضرات میرسونه به خاطر اینکه مجازات یه امر شخصیه، یعنی مسئولیت جزایی یه امر شخصی داره. این بینش آقای فلاحیان و پیروان و دوستان آقای خمینی مربوط به دوران مجازات قبیله است. یعنی وقتی کسی مرتکب جرمی میشد، تمام قبیله، اعضای اون قبیله متهم بودن. ما دیگه وارد دوران مجازات، دوران شخصی مجازات شدیم. یعنی اگر کسی مرتکب جرمی شد، فقط خود اون مسئوله، نه پدرش، نه مادرش، نه اعضاش. در مورد شخصیت های حقوقی، یعنی چه ازش به عنوان حزب یاد کنیم، سازمان یاد کنیم، اگر اون سازمان مثلا جنبش طرفدار عملیات مسلحانه باشه، باز این تغییری در مسئولیت شخصی افراد نمیده. یعنی اون کسانی از اون اعضا که در عملیات مسلحانه شرکت کردن، بله، اونها باید در محدوده قانون محاکمه بشن و مجازات برسن. ولی اینکه بخواد استراتژی یک سازمان رو، تعیین شیوه مبارزه رو بر دونه دونه اون اعضا بار بکنه و تمام اونها به اصطلاح به عنوان محارب شناخته بشن، خب این بازگشت به دوران مجازات قبیله‌ای است که هیچ جایی در حقوق جزا لااقل تا یه 4-5 قرن اخیر نداشته و نخواهد.
ممنون آقای لاهیجی. آقای منتظری، هنگام برملا شدن اعدامهای 1367 هم از این استدلالات ارائه می شد که محکومان به حبس در واقع از اول محکوم به اعدام بودن و حالا مثلا چون از رأفت اسلامی یا هر چیز دیگه سوء استفاده کردن مستحق اعدام هستن، یا اینها استدلالات تازه‌ای هستن؟
اولا این دوستان که گفتن من خواستم توجه کنم، نه به هیچ وجه. من روشنگری و شفاف سازی و اینکه حقیقت روشن بشه فقط همین رو می‌خواستم عرض کنم و دلایل آوردم. ایشون بعد اون دلایل رو پیگیری کنن. در فرض عرض می‌کنم که از تابستان 67 تا فروردین 68 جواب نامی تند آیت الله منتظری که میگه شما چند هزار نفر رو در ظرف چند روز اعدام کردید این داده نمیشه، این به هیچ وجه قابل تحلیل نیست که ایشون میدونسته ولی کتمان کرده و افشاک کرده، خودنگهداری کرده. این چیزی باید باشه که ما نمیدونیم.
یعنی میگین که به هر حال اگر یه روزی یه کمیته حقیقت یاب تعیین بشه، یکی از وظایفش رسیدگی به همین مسئلهیه که شما دارین عنوان میکنین، دستخط و
بله، این که باشه اصلا اون دفاعی باشه از خود آقای خمینی اگه این کارو نکرده باشه و بشه نسبت داده باشن. خب خیلی نسبت نازمردانه.
بسیار خب، بگذاریم. حالا در مورد اینکه آیا این استدلالات اون موقع هم ارائه میشد که مثلا از اول حکم اینا اعدام بوده، حالا رأفت داشتیم، نمیدونم سربسته گذاشته بودیمش ولی وقتی دیدیم سوء استفاده داره میشه این کارو انجام دادیم، اون موقع هم میشد یا نه؟
خب ببینید، در اون نامه‌ای که آیت الله منتظری مینویسه در همون تابستان 67 8 مورد رو ایشون تذکر میده، شماره پنجمش همینه که به چه استدلالی کسی که در همین جمهوری اسلامی با همین دستگاه قضایی و با همین قوانین محکوم شده به چند سال، این رو دوباره بیان و بدون محاکمه اعدام کنیم. و این شماره پنج رو خیلی تاکید میکنن و اکثرا نمونش کسایی که حکم باز داشتن یا افرادی رو که بعداً خانواده هاشون اومدن بعد این پخش نواشتاتی، خانواده هایی می اومدن و به عنوان تشکری که شما اومدید مثلا دفاع کرده از خونه بچه های ما، مواردی رو می گفتن که خیلی عجیب بود. یعنی کسی بوده که زمان آزادیش تعیین شده و اینا رفتن برای مسکوری کردن، زمان عقل مشخص کردن و اون روز یه دفعه مثلا خبر دادن. یعنی که آقای شهید جهان‌آرا، شهید خرمشهر، شهید جهان‌آرا برادرش در اهواز دستگیر شده با مثلا ارتباط با گروه مجاهدین و به 6 سال یا 5 سال محکوم شده و زندانیش تموم شده، در حال اضافه کشی بوده که بعد خود به این جرایم و اعدام شده. اینا خب اون وقت هم مطرح بود، همون قاضی اهواز که اعتراض منتظری اطلاعاتش رو خیلیش از ایشون گرفته، آقای اصغری شاهرودی. ایشون
احمدی شاهرودی یا اصغری شاهرودی؟
آقای
احمدی شاهرودی یا اصغری شاهرودی؟
آقای احمدی شاهرودی، بله. شاید علی اصغر احمدی شاهرودی، بله. خیلی ممنون. ایشون میگن که در اون کمیته سه نفره چه گفتگوهایی شد و همون متن گفتگوها رو که آیا تو حاضر روی مین بری و چون حاضر نبوده اعدام شده. ببینید، این مواردی بوده که خیلی مشخصه که تون روی شده و همونجور هم که یکی از دوستان گفتن از قبل این برنامه ریزی شده بوده. دقیقا سال 88 که آقای دکتر تازاده گفتن که حکم دستگیری ما 2 روز قبل از روز انتخابات صادر شده و بعد اون قائله درست شده ما رو دستگیر کردن. مثل که برنامه ریزی میکنن و دنبال فرصت میگردن. و تو هم فایل صوتی هم منتظر میگن که از 4 سال پیش احمد ها گفت باید اینا رو کلکشون رو بکنیم به اصطلاح. یک همچین مواردی خب نمیتونه عادلانه باشه که
بسیار.
چند سال هم دنبال بهانه باشن که کسی رو اعدام کنه.
ممنون آقای منتظری. بحث و بررسی گفته های تازه روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، درباره اعدام های دست جمعی سال 1367 و همچنین اعدام های دهه 60. Thank you. روح‌الله حسینیان در مصاحبه اخیر از کل اعدام‌های دهه 1360 هم دفاع کرد و در این باره از جمله اینطور گفت:
یک روز 60 بمب در همین تهران منافقین منفجر. خودشون نگاه کنید روزنامه مجاهدشون رو ببینید چقدر قبول کردن که آدم کشتن، به قتل رسوندن. چرا ما اینها رو نادیده بگیریم و یک عده دلسوزی بکنن به دروغ و یک عده باورشون بشه که اینها واقعا مثلا مظلوم بودن؟ این چه مظلومی که بدتر از همه چی دشمنی که توی جبهه داره با ما میجنگه، آمده مرز ما رو اشغال کرده، شهرهای ما رو اشغال کرده، یه مرتبه این کشتارشون در ایران به بن‌بست رسیده، بلند شدن رفتن با یه چنین دشمن خطرناک وحشی مثل صدام همکاری میکنن که مردم ایران کشته بشن، گرا بدن در کجا مثلا بمب اندازی بکنه هواپیمای صدام و موشک بزنه. آقای طباطبایی بود با یه فردی به نام آقای کاردان، این دوتا دادیار بودن. یه دو سه نفر از این منافقین را برونده بودن و اونا به عنوان طباب بود با اینا زندگی میکردن، با اینا میخوابیدن، با اینا عرضم به حضورتون رفت آمد میکردن، گاهی وقتا خونه اینا میرفتن، اونا خونه اینا میامدن، یه رفت آمد اینجوری برقرار کردن. این دوتا جوان رو همین ها بردن توی خانه تیمی هماهنگ کرده بودن و اینها رو به رگبار گلوله بستن. یعنی همین هایی که اینقدر محبت کردن که اینها اعدام نشن. شما همین عملیات مهندسی منافقین رو که سه تا پاسدار که اینها دستگیر کردن بردن، چه بلایی به سرشون آوردن. یعنی جنازه هاشون پزشک قانونی الان هست اسنادش، که بردن زنده زنده اینها رو پوست کردن، هنوز جان داشتن اینها رو دفن کردن، پوست سرشون رو کندن. یعنی داعشی که شما امروز به عنوان یکی از عجایب پدیده های سیاسی دارید ملاحظه میکنید و همه آخوخشون بالا میره که چرا همچین موجوداتی پیدا میشه، خب اون زمان توی کشور ما اتفاق افتاده. در این حال همه تلاششون بر این بود که وقتی که این منافقین دستگیر میشن توبه کنن. یعنی یک محبتی بود که انجام میدادن و چقدر ما سر همین توبه کردن ها همین به اصطلاح بازگشت منافقین ضربه دیدیم.
حالا نظر هر چهار مهمان برنامه این هفته دیدگاه رو میخوام درباره این گفته های تازه روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم بدونم و دفاع او از کل اعدام های دهه 60. اول شما آقای مصداقی.
بله، من اول خدمتتون عرض کنم، خب من از نزدیک آقای هم کاردان رو میشناختم، هم آقای طباطبایی رو میشناختم که ایشون نام بردن. من در همون شعبه بازجویی میشدم، دو تا از بازجویان بسیار بسیار بی‌رحم و شبیه شعبه یک اوین بودن. بنده بعدن زیر عکس این دو نفر شدیداً شکنجه شدم، بارها و بارها زیر عکس اینها، در صورتی که هیچ ربطی هم نداشتم. یه موضوع دیگه خدمتتون میگم، بله این بخشی که از این موضوع رو که میگن حقیقت داره. آقای کاردان و غلامی در وسط کسانی که در شعبه بازجویی و در زیر شکنجه ها شکسته بودن، بریده بودن و به همکاری با جان و دل با نظام اسلامی ادامه میدادند، اینها توسط اونها همینجوری که گفتن در یک گونه تیمی که بردن و اینها رو در اونجا کشتن، به خاطر اینکه آقای کاردان و غلامی از اینها استفاده میکردن برای نفوذ در سازمان مجاهدین در اون سالها. و بعدها هم شعبه یک اوین همین مسئولیت رو داشت و بسیاری افرادی که بیگناه بودن رو میرفتن یا اصلا دنبال زندگی شخصیشون بودن و حتی فعالیت سیاسی نداشتن، اینا میرفتن باهاشون وصل میشدن، دوباره اینها رو تشویق به فعالیت میکردن، اینها رو بعد توی تور خودشون که اونا فکر میکردن مجاهدین هستن میانداختن و اینها رو دستگیر میکردن و به قتل میرسوندن. این اولیش دو بخش میاردن زندان اوین، بخششون رو دستگیر میکردن، بخششون رو به قتل میرسوندن. آقای حبیب خبیری فوتبالیست معروف تیم ملی فوتبال ایران یکی از همینا بود که به همین ترتیب دستگیر شد بدون اینکه با مجاهدین ارتباط داشته باشه، اونو به اوین آوردن و بعد اعدام کردن. یک مورد اینه. مسئله بعدی اون مسئله عملیات مهندسی مجاهدین و موضوع کشتن کسانی که در تیم‌های تعقیب و مراقبت مجاهدین بودن در خانه‌های تیمی.
چرا میگن عملیات مهندسی؟
اسمی بود که مجاهدین روی این گذاشته بودن. البته از نظر من این اعمال محکومه، این اعمال قابل قبول نیست، اما بایستی توجه داشته باشه اون چی که نظام اسلامی، اون چی که بعدها لاجوردی مطرح میکرد، از نظر من تفسیر نادرست و تفسیر دروغ هست. اینها بعدن جنازه ها رو هم دستکاری کرده بودن، چون اساسا این جنازه ها در اون خونه های تیمی با تزریق آمپول سیانور کشته شده بودن. کسی که با تزریق آمپول سیانور کشته شده دیگه نیاز نداره پوست کلهشو بکنی. اینا بعدها دروغ و دغل‌هایی بود که لاجوردی و افراد او و بازجویان و شکنجه‌گران در نقش در واقع مدافعان حقوق بشر ظاهر شده بودن. اتفاقا من در سال 63 با آقای حسین علی انصاری نجف آبادی، نماینده آیت الله منتظری، که ساعتها با من صحبت کردن، هم به ایشون توضیح دادم. از من پرسیدن نظرت چیه، گفتم از کی تا حالا لاجوردی طرفدار نمیدونم حقوق بشر شده و مخالف شکنجه. ایشون به شدت ناراحت شد و حرف منو تایید کرد. جدای از این که من همون موقع به پیشنهاد ایشون 40 صفحه برای آیت الله منتظری هر اون چیزی که در زندان‌ها گذشته بود رو نوشتم، آقای انصاری نجف آبادی برای آیت الله منتظری بردن و بعد خبرش رو بردن به من دادن و اینکه به دست خودشون دادن و تأکید کردن وقتی می‌نویسی بنویس بالاش ناصری داماد، چون تو دفتر آیت الله منتظری ناصری های متفاوت هست، بنویس ناصری داماد گفته اینا رو بنویس.
ممنون آقای مصطفی.
بعد این را خدمتتون عرض کنم که بله این اتفاقات بوده. البته جنگ بین دو دستگاه اون موقع بوده، از نظر من محکومه، از نظر من مورد تایید من نیست. منتها باید این رو درک کرد و اون چه که نظام اسلامی تبلیغ میکنه از نظر من سراسر جهل است و دروغ.
ممنون آقای مصداقی. آقای اصلانی.
بله ببینید چند تا نکته در صحبت‌های آقای حسینیان به اصطلاح گلدرش و برجسته است. اینها رو با توجه به وقت برنامه من میتونم این گونه. اولا ایشون میگن که هر حکمی که اجرا شده این حکم معطوف به اشخاص نبوده. آقای رئیسی میگن که اینجوری نبوده که شب بخواب صبح بلند شه بر اون اتفاق بیفته. این حکم به فرمان و به واسطه فرمان مستقیم امام بوده و ایشون مجری بوده. از این منظر حق کاملا با آقای روح الله حسینیانه. اجرای حکم ولی فقیه و به تعبیری آسمان، در واقع ما میتونیم نام ابراهیم رئیسی، نیری یا لاجوردی رو حذف کنیم، هر نام دیگری رو جایگزین اینها بکنیم. قتل اسم عام در این نظام، آکتورها اسامی خاصن، بسیاری حتی در این لحظه در این ساخت حسرت خار اون هستن که چرا نتونستن جای رئیسی و نیری و لاجوردی باشن تو اون تابستان. و اجازه میخوام از شما یک نکته رو فقط در ارتباط با بدونی که قصدم در واقع بیشتر مسئله روشنگریه، اونجوری که آقای منتظری فرمودن، جناب احمد منتظری، ایشون فرضی رو بیان میکنن که محاله، موضوعیت نداره، اون همانا نادانستگی خمینی از موضوع اعدام هاست.
ممنون. ببینید برای اینکه اونا هم فرصت داشته باشن نتیجه گیری کنین، چون اونا کمتر از یه دقیقه وقت دارن هر کدوم، لطفا.
این رو میگم خدمتون، ایشون خاطرات آقای منتظری یک فرازی داره بسیار تکان دهنده. یک جایی در یک نامه‌ای با آقای خمینی میگن من حاضرم با شما تا لب جهنم بیام، توی جهنم نه. حذف پدر ایشون به غیر از حکم سری خمینی ناممکن بود و ناممکن. کسی که گفت منتظری پاره تن منه، اینکه چه کسی اون رو انشاء کرده اساسا موضوعیت نداره به گمان من در این بحث.
ممنون آقای اصلانی. آقای لایجی.
ببینید توجه داشته باشید که تعدادی از کسانی که قبل از 30 خرداد، در حال 30 خرداد یک تقویم مشخصی است که جمهوری اسلامی بهش متمسک شده، که با توجه به اینکه مجاهدین اعلام جنگ مسلحانه کردن، بنابراین جنگ ما با سازمان مجاهدین شروع شده. ولی
30 خرداد 1360
1160 ولی کسانی که قبل این صادق در زندان بودن، کسایی بودن که بعضی خانواده های اونها با من ارتباط داشتن، مثل یک روحانی بود به نام آقای آشوری، مثل جوانی بود به نام متحدین از خانواده معروف متحدین، یا از بچه های چپ سعید سلطانپور رو در عروسیش گرفتن و بردن. تمام اینها رو بعد از 30 خرداد اعدام کردن. بنابراین حرفایی که حسینیان میزنه خب با توجه به سابقه اون خب مسلم است برای همون در حال فرافشنی که جمهوری اسلامی همیشه کرده، مظلوم نمایی، و اینکه در این مورد هم و آقای خامنه ای هم این اواخر گفت در این مورد هم ما در حال مظلوم بودیم و ظالم اونها بودن. یک موضوع. دوم دهه بعد چی؟ یعنی اگر دهه 60 مربوط به
مبارزه با گروه های معاند یا محارب بوده از دهه دوم بعد از به قدرت جمهوری اسلامی چی؟ ده ها روشنفکر، ده ها دگراندیشی که توسط تیم های ترور جمهوری اسلامی به دستور وزارت اطلاعات که در رأس وزارت اطلاعات یک روحانی، یک حاکم شهر که دستور مرگ اینها بده، اونها آیا با جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه داشتن؟ که اونها هم یکی بعد از دیگری که نمونه خیلی اجلاش گفتم، قتل‌های معروف به قتل‌های زنجیره‌ای بود یا ترورهایی که در خارج از کشور کردن، تمام اینها نشون میده که نه، اون چیزی که در جمهوری اسلامی مباح هست خون کسانی است که مثل سردمداران جمهوری اسلامی نمی‌اندیشند و برای همینم نخستین شعار جمهوری اسلامی مرگ بر ولایت فقیه بود. بنابراین مخالفان ولایت فقیه اگر هم مخالفتشون از طریق اندیشه هست، باید یکی بعد از دیگری از دم تیغ بگذرد.
بسیار خوب آقای لایجی. آقای منتظری، نکته شما.
بله، دوستان فرمودن در واقع خلاصه یه حرف آقای حسینیان این بوده، اینه که صداشون پخش شد، صدای حسینیان، این که یه عده‌ای نسبت به یه عده جنایت کردن و ما آمین کنیم کاری درستی کردیم، به هیچ وجه پشیمان نیستم، وابسته بودن به مجاهدین ولی این کار رو تایید نمی کردن، اصلاحی که گفتن این کار جنایت بوده تایید نمی کردن، و گروه های دیگه که اصلا هیچ معتقد به مبارزه مسلحانه نبودن دور اعدام کنیم، چرا؟ برای اینکه این گروهی اومدن یک جنایتی در مورد گناهکار کردن، این به هیچ وجه پسندیده نیست و بازم عرض میکنم باعث تأسفه که چنین شخص نامربوطی شما سخنگو اومده از یک نظام میخواد دفاع کنه. امیدوارم که واقعا نظام به خودش بیاد.
ممنون آقای منتظری، بسیار خوب. بررسی گفته های تازه روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، درباره اعدام های دسته جمعی سال 1367 و دفاع از کل اعدام های دهه 1360 در برنامه این هفته دیدگاه ها. ایام بکام، امیر مصدق کاتوزیان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. دنبال چی میری؟ بس که این روزا بلند پروازی، تو ما رو نمیبینی، با همه برنامه میچینی ولی با ما نمیشینی. من همین جا موندم اما تو دلت رفته، مرد نبودی تا بفهمی که چقدر سخته، حواست نیست به ما خیلی وقته. سه دل واپسه حال منه، از بس که چشا خیسه نزایی دل بره از دست، ای نکن دست دست. هر کس میرسه دل واپسه حال منه، از بس که چشا خیسه نزایی دل بره از دست، ای نکن دست دست. منم اون که همش بیجه از این عشقی که میپیچه به جونم، تا وقتی که نفس دارم میخوام سلطان قلب تو بمونم. من همین جا موندم اما تو دلت رفته، مرد نبودی تا بفهمی که چقدر سخته، حواست نیست به ما خیلی وقته. میرسه دل واپس حال منه از بس که چشام خیس نزار این دل بره از دست ای نکن دست دست دل واپس حال منه از بس که چشام خیس نزار این دل بره از دست ای نکن دست دست
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
آنتراکت فرهنگسرای نیاوران میزبان نمایش کمدی آپرکات است. این نمایش که به نویسندگی و کارگردانی محمد رضا قلی‌پور به روی صحنه رفته، روایت یک دختر بوکسور ایرانی از موقعیت‌های مختلف زندگی است و برخی نگاه‌های اجتماعی را به چالش می‌کشد. بهروز بقایی، فرشته فرشاد و عماد عابدی از جمله بازیگران نمایش آپرکاتند و صدای منوچهر والیزاده و زهرا داوودنژاد نیز در آن بهره گرفته شده. نمایش کمدی اجتماعی آپرکات تا 13 خرداد در فرهنگ سرای نیاوران برپا خواهد بود.
مریمو به خاطر من آفریدی، با هیجان و التفات با زردی طلای ناب، عکس قشنگ مریمو خدا برای من کشید. مریم گل ناز منه، غنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. مریم گل ناز منه، غنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. مریم صدای باش میاد، آهسته و یواش میاد، به لطف ناز قدمش بهارش باهاش میاد. مریم صدای باش میاد، آهسته و یواش میاد، به لطف ناز قدمش بهارش باهاش میاد. مریم گل ناز منه، غنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. مریم گل ناز منه، غنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. نگاه پر صداقتش دشمن دوز و کلکه، دشمن دوز و کلکه. زمستونش برف نداره، قشنگیاش حرف نداره، تاق بلند ابروهاش نیازی به سخت نداره. مریم گل ناز منه، غنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. مریم گل ناز منه، غنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. مریم صدای باش میاد، آهسته و یواش میاد، به لطف ناز قدمش بهارش باهاش میاد. مریم صدای باش میاد، آهسته و یواش میاد، به لطف ناز قدمش بهارش باهاش میاد.
میگم گل ناز منه، خونچه یه گل باز منه، هران ساز زندگی برای آواز منه. مریم گل ناز منه، خونچه یه گل باز منه، هران ساز زندگی برای آواز منه.
حامی هستم. یادمون نره که بدون موسیقی یه جایی توی زندگی همه ما ایرانی‌ها خالی.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر خود رویا،
تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چقدر حرف دارم واسه گفتن، چقدر شعر دارم که آواز شه، چقدر خوف بستن رو مغزم، ببین که با دستای تو باید باز شه. عاشقی به من و شب میاد، چقدر فکر من سمت رویا بره، دلم جور دیوونه بازی میخواد که عقلم یه عمری به اغما بره.
بزن ابریم، یه رنگ این کمون پشت این ابر هست، یه کم سب کن سب کن سب کن، یه رنگ این کمون پشت این سب هرم. اسم تو پیچ کن و تاغم باید بوی نسرین بده، پیچک شروع شونه هم تکیه کن که حال تو حالم و تسکین بده، تو هم با من این شعرم و لب بزن، تو هر کوچه ای که به یاد منی، پر از خاطر بازی های تو هم، پر از لعنتی های دوست داشتنی، جل بزن ابریم، رنگ این کمون پشت این اب هست، یه کم سب کن سب کن سب کن، یه رنگ این کمون پشت این سب هست، چشمای من جل بزن ابریم، رنگ این کمون پشت این اب هست، یه کم سب کن سب کن سب کن، یه رنگین کمون پشت این سب هلالا.
بر روی خط فردا،
این ناوگان امریکا که داره میاد به سواحل ایران از دو جنبه خیلی خیلی مهم هستش. یکی این که پیامی رو داره که برای رژیم با دم شیر بازی نکن، و واقعا دم شیر هستش. از جنبه دیگرش این فقط داره نشون میده یک هشدار به ملت ایرانه که با وجود داره جنگ میشه، و ملت باید اینو بدونن که امریکا دشمن شما نیست، امریکا میخواد رژیم رو سرنگون بکنه، و اینکه اینها میتونن یک جنگی رو آغاز بکنن که به هر حال ما ازش سودی نخواهیم بود.
به نظر من دونالد ترامپ تصمیم خودش رو گرفته، حالا چه با تحریم چه با جنگ، میخواد جمهوری اسلامی رو کمپلت برش داره.
دفعه آمریکا کاملا جدی هست، دنبال بهانه برای جنگ کردن هست. دلیلش هم میتونید با نگاه کردن به ترند تولید نفت آمریکا، روسیه و عربستان در دو سال گذشته متوجه بشید. متاسفانه مسئولین مملکت دارای نه سواد و نه معلومات و نه درک و بینش و بصیرت کافی هستند تا این چیزا رو متوجه بشن.
صدای شما صدای فرداست.
along. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me, seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke you blind. The lust will choke your mind. I kiss the small one, pick no more. The pig and hoes have set me free. I tasted hate, sweet hanging trees. I tasted hate, sweet hanging trees.
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
آروم آروم مرد می شد، رنگ چهرش زرد می شد، از بلندی پرد می شد. قصه این بود، قصه این بود، با یه مش حرفای تازه بعده عمر روبرو شد. این تموم ماجرا بود، قصه اینجوری شروع شد. اون کی بود اون که دوست داشت؟ بگو واقعا کی بود؟ کی حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو روبرو شد؟ من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه. منم من هم که یه روزی خونت بود. من بودم آی
خودش هم درد می شد، یخ می زد، خون سرد می شد. قصه این بود، قصه این بود، با یه مش حرفای تازه بعده عمر روبرو شد. این تموم ماجرا بود، قصه اینجوری شروع شد. اون که بود، اون که دوست داشت، بگو واقعا که بود، که حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو روبرو شد. من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه، منم من همون آغوشی که یه روزی خونت بود. یه روز دیگونت